أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين الغيث المستقر المستكين الناموس الأكبر الحجة المنتظر الإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. جمعه آخر ماه شعبان اعمالی براش ذکر شده، من جمله استغفار، طلب طهارت، پاکی. یک دعایی داره برای ماه مبارک رمضان، هم یک دستوراتی رسول اکرم در همون خطبه شعبانیه ذکر فرمودن که سال گذشته و سال قبل عرض شده. حدود 10 دستور دوستان و فما عمر می گذرن. همه دوستان مثل همین دیروز بود که با هم جمع شده بودیم دستورات آقای مدموعت الله آمیرزا یاره قاضی رو با هم مرور کردیم. چند تا دستور بود اونجا، هم باز تذکر داده شد که اینا برای مقدمه استفاده از ماه مبارک لازمه. خب دو ماه گذشت، دستور یکی از دستوراتشون خوندن روزی یک جزء قرآن بود. هر کس انجام داد برد، و هر کس فقط شنید. همه دوستان تعجب کنن، این اول به خودم بعد به همه دوستان. و هر کس فقط شنید، و دو ماه گذشت انجامی نداد، حجت علیهش تمام میشه. اونجا پایان اون دستورات آقای قاضی هم فرموده بودن مرحوم علامه که عرفان به عمل است نه به گفتن. نه به خواستن، نه به طلب کردن کاذب. اولین چیزی که به درد ما میخوره صدقه. صدق، صدق به معنای راستگویی نیست، وگرنه صادقانه ترین حرف را منافقین گفتن و خدا هم تصدیقشون کرد، بعد هم تکذیبشون کرد. منافقین چی گفتن؟ از آجا اکل منافقون قادو نشهدو انکه لرسول الله. منافقین آمدن به محضر شما، وقتی آمدن چی گفتن؟ گفتن ما شاهد هستیم، شهادت میدیم که تو رسول خدا هستی. این جمله شون جمله صادقه یا جمله کاذبیه؟ این مکنه رسول الله صادق ترین جمله یک گوینده است. خدا هم دارم تصدیق میکنه دیگه، فهمت و الله یشهد این مکنه رسول الله، خدا هم شهادت میده، یعنی محتوای حرفشون صادق است، اما خدا شاهده که اینا کاذب. الله یشهد ان المنافقین لکاذبون، به حق و حقیقت قسم که اینا کاذبون. گاهی وقتا ما لا اله الا الله میگیم و الله یشهد اننا لکاذبون، اشهد ان محمد رسول الله میگیم و الله یشهد اننا لکاذبون. صدق راست گویی نیست. راست میگفتن، حرفشون یعنی جملهشون جمله صادقی بود، اما این جمله صادق چقدر صدق باطلی داره. راجب استجابت دعا گفتگو شد دیگه، اینجا گفتیم کاذب ترین لسان لسانه قالی، همین حرفایی که بزن خواستهایی که داری، و همین خاطر هم هستش که اکثرش به اجابت نمیرسی. خیال میکنیم که صادقه، به خدا بخل نداره، هرچی صادقانه بخواییم میده، صادقانه ازش شهوترانی میخواییم میده، کفر میخواییم میده، نفاق بخواییم میده. حال ما هرچه باشد اون صادق، اونم ببینید. بارها این گفتگو رو با هم داشتیم که دیگه این زمان گذشت، چه کردیم؟ بهترین شاهد برای این که ما در گفتار اون صادق نیستیم، که ما ایمان میخواییم، یار امام زمان شدن میخواییم، همین حالیمون دیگه، همین که نشدیم، اگر نمیشه بخواییم صادق هم باشیم بعد اون طرف منع کنن، طرف هم بیدن. همین که در فضای الانمون متفاوت با اون چیزی که میخوایم، یعنی در اون مسیر نیست دیگه، در اون رو حالا آدم توهم میکنه که خیلی ایمان طلب میکنه، تصور ذهنی ما که نیست. آنچه میخواهیم بهش واصل میشه، و صدق همینه. هازا یوم ینفع الصادقین صدقهم، قیامت یک چیز به درد میکنه، اون صدق. قال الله هازا یوم ینفع الصادقین صدقهم، خصوصا اینا باز برای خود بنده باید تازیانه های محکم تری باشه، میتو تا خدا رحمت کنه یکی از اساتید ما میفهمده که شما اگر شما یعنی بنده رفقای طلبه نه که میخوان کار فرهنگی بکنن به بچه جلسه با شدت و قلزت خوشداری بیشتر داره بنده و بعد با درجات بعدی برای کسایی که میخوان کار فرهنگی بکنن بعد شما فهمه که به ظاهر آدم شاید هم از کرده بود به ظاهر آدم تبلیغ دین میکنه دیگه دعوت به حق دعوت به صدق اگر در درونش خودش اهل این حقیقت نباشه باطنش راه نداشته باشه به این مسائل به درجاتی به اندازه که میگه به اندازه که دعوت میکنه به اندازه که نشون میده انتقال کلام خب خیلی راحته دیگه اصوات به گوش شما میرسه این گوش شما مرتعش میشه اون پرده شما بعدم به مغز میرسه بعدم زمینه ادراک نفس رو آماده میکنه این انتقال با واسطه چی بود؟ با واسطه هوا و امواج و صوت و پرده سماخ و اون استخوانهای چپش سندانی و مغز اینا چقدر فرق داره به اندازه ماده محدود این انتقال ظاهری بعد اگر باطن آدم در این موقعیت مستقر نباشه باطنش هم فرض کنید که شعاعهایی میفرسته برای مخاطبش شما وقتی که عکس مثلا علامه طباطبایی رو می نگاه میکنی اثر داره اون رحمت کنه مرحوم علامه تهرانی چون مقید بودن که عکس استفاده نشه بعد این کتاب مهر تابان رو که شرح حال علامه طباطبایی میخواستن چاپ کنن 5-6 تا عکس زدن اونجا اولی کتاب بعد در بعضی سوال شد که خب این خلاف اون قاعده قبلی بوده بعد فهمیدن که عکس این اولیاء خدا فرق داره با عکس های معمولی حاکی از باطنشونه و این باطن منتقل میشه و در نفوس تأثیر میذاره او با چه امواجی رو شما تأثیر میذاره عکس دیگه ها چجوری میخواد تأثیر بشه تأثیر ظاهری که نیستش حالا شما عکس علامه طباطبایی بدون امام هم ببینید بازم تأثیرش که تو عبا امامه کنید بابا استاد ما شاگرداشون میخواستم برن تبلیغ فهم بگه که اگر شما خودتون عامل نباشین لباستون روحانیه نه خودتون پس ظاهرن یک تأثیرات دیگه تو این عالم هست حالا اگر عکس تأثیر میذاره خود نفس نفیس مرحوم علامه طباطبایی به شما بیشتر تأثیر میذاره ما دیدیم مثلا جوان های آمدن بعضی از اساتید هم آمد یه جمله بهش گفتن منقلب شد رفت اگر در جهت مثبت نفس اثر میذاره، نفوس به هم ارتباط دارن، اتصال دارن، در جهت منفی هم تاثیر داره. و همه خاطره تاکید شده رو همنشین، ولی اون که اصلا همنشین کرولال باشه، هیچ حرفی هم نزنه، تاثیر میذاره، نقص میشه. خیلی سطحی نگری و ظاهر بینیه که آدم فکر منظور از همنشین اونه که مثلا یه گناهی، یک چه بدونم حرف زشتی ازش آدم صرفا میشنه. مطلب فراتر از این امور. خب برگردیم، اگر ایشون میفهمیدن اگر به ظاهر به خدا دعوت کنید، باطنتون تو هزار کسرت قهر باشه، اون بهبه بگه تو خوب بشه، اونجا چی بشم، و همه چی فکر میکنه جز به خدا. در میفهمد از ظاهرتون به حق دعوت میکنه و باطنتون به باطن، و تأثیر باطن به مراتب بیشتر از ظاهره. بعد شما چی کار کردیم؟ خیانت کردیم. این اول توصیه برای خودم، بعد توصیه برای بچه های سروران رفاهای طلبه، بعد در درجه بعد برای بچه هایی که تو همین جلسه کار میکنن، و بعد برای همه شما، چون بالاخره ما که حرف میزنیم برای دیگران، برای برای بچه و برادر خودم. استثنا نیست، اینا فقط برای طلبه ها، برای همه. منطقه مثل بنده حالا از باب استرار دیگه صحبت میکنم، اگر رو باید جمع کنیم بعد بند و سات واسه صحبت هم نکنم، تا در خودمون محقق بشه. حرف سه تا روکن داره تا تأثیر کنه. اول اینکه اصلا خود حرف حق باشه، حرف ناحق تأثیر ندارد، تأثیر مثبت نداره، ها تأثیر منفی داره. صحبت ما رو تأثیر مثبت و ارتقاء، من برای سقوط که خوب کار نداره صحبت شد. دو، در این حق و بیان حقش محقق باشه فرد، یعنی محققانه بیان کنه، نه که یه طوری بگی که بعدم از همون گفتنش بشه یک شبه درست. و سه، این که در خودش محقق شده باشه. در نفسش تحقق پیدا کرده باشه این مطلب. ماها گذشت، هنوز دیر شده ولی قابل جبران. جمعه آخر ماه شعبان اعمالی داره، فقط میشه به همه دقت کنیم، اونایی که استفاده کردن دقت کنیم، اونایی که استفاده نکردن بیشتر دقت کنیم، چون کار وقتا قرق میشهدن، حواسش نیست دیگه میگذره. برای ماه مبارک هم اون دستوراتی که از رسول اکرم همینجا از روح خوندیم، خطبه شعبانی ها یه بار با ترجمهش مرور کردیم، 10-11 تا دستور العمل بود، اگه اشتباه نکرده باشم خواهش میکنم که این دوستان اینا رو هم تیتروار برای ماه مبارک تکثیر کنیم، دست هممون باشه در این ماه این 10-11 کار رو با یک دقت بیشتری و با کم و کیف بهتری انشالله انجام. یکیش هم بحث قرائت قرآنه، منطقه قرائت قرآن یک دستور العملی داره. این دستور العمل قرائت قرآن رو هم 14 بند همینطور براش نوشته شده، که چون خیلی از قرائت قرآن قرآن میخونن اما بهره نمیبرن، یا بهره مطلوب را نمیبرن، یا باید بهره ببرید دیگه. بهره بردنم راه داره. مرحوم آقای شکل منطقه آبادی ایشون میفهمند یه بار در من سوال بود که چرا قرآن میخونیم همچی چیزی نصیبمون نمیشه، نه نوری نه علمی. قرآن باید حرف بزنه با آدم. خواب باید با آدم حرف بزنه. خواب رفتن به ملکوت، قرآن حضور در محضر خداست، در ملکوت. نماز حضور در ملکوت. اینا باید با آدم حرف بزنه، باید خوابش برکت داشته باشه، قرآنش برکت داشته باشه، نمازش همینطور. آقا رسول اکرم صبحا از صحابه خودشون یکی از چیزایی که میپرسیدن این بود، میفهمدن مل مبشرات، چه بشارت هایی دیشب، چیا کیف کردیم، چیا سید کردیم، چیا به دست آوردیم. در مسیر آدم قرار بگیره، بالاخره خوابش براش برکت خواهد داشت، بیداریش هم برکت خواهد داشت. بعد قرآن خوندن، خوابیدن، بیدار شدن، نماز خوندن، اینا همه دستور عمل داره. باید دستور عملش به دست بیاریم، چجوری بخوابیم، چجوری بیدار بشیم، چجوری قرآن بخونیم، و الا به دست نمیاد. از کردم آقای شیخ محمد تقی آمالی فهمده که من برام سوال بود چرا قرآن میخونیم و چیزی حاصل نمیشه. بعد خدمت آقای قاضی رسیدیم، ایشون فهمده که این طوری که تو قرآن میخونی میخواستی چیزی حاصل بشه. میشینی و لم میدی و قرآن رو دستت یا رو پات میذاری و داری قصه میخورید. قرآن یک وجود ملکوتیه، آداب ظاهری داره، آداب باطنی داره، باید رعایت میشه. تو ماه مبارک چون مهمترین کارش دو تا کاره، یکی قرآن، یکی دعا. روزه که خب واجبه دیگه، کاری که واجب نیست، یکیش قرآنه، یکیش دعاست. به این خاطر یک دستور العملی راجع به قرائت قرآن هست، اونم خواهش میکنم فقط تکثیر کنم. اگر احیانا نشد تکثیر کنم، روی همین دو تا سایت گفتگان و راه حق بگم بذارم که دوستان خواستم بخونم بخونم. خب بحث محاسبه رو پیگیری کردیم. محاسبه در حقیقت یک تغییر عادته. خودنگری، خود ارزیابی. چون ما عادت داریم چه کار میکنیم؟ بیرون را بیشتر نگاه میکنیم تا خودمون، تا درونمون رو. پس باید توجهمون به درون برگرده. همیشه تو مشکلات دنبال چی هستیم؟ بیرون. تو دعواها فلانی چیکار کرد؟ نه؟ من چیکار کردم که اون آمد با من بد برخورد کرد؟ من چیکار کردم که الان مثلا همسرم، فرزندم، پدرم با من اینجوری کرد؟ چند بار این جمله میگیم تو مسائل مختلف؟ من چیکار کردم که تو این اداره به این توجه نمیشه. من چکار کردم که سه نقطه بیرون رو نگاه میکنیم. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، خب نتیجه چیه؟ بیرون رو میخواییم تغییر بدیم تا خودمون، و بیرون رو محاسبه میکنیم تا خودمون. ارزیابی، اصلاح و توجه، این باید تغییر کنه. توجه بیرون باید برگرده به توجه درون. ارزیابی بیرون باید برگرده به ارزیابی درون، و اصلاح بیرون باید برگرده به اصلاح درون. اینا دیگه انشاءالله باز رفقا توجه داره. این دیگه به معنای بی‌توجهی به بیرون و اینا نیستش دیگه، به معنای اولویت هست. توی آیه محاسبه گفتیم که فرمود اتقوا الله ولتنظر، این گفتیم که ولتنظر چرا مفرد شده، چرا غایب شده و چرا از فعل نظر استفاده شده، اینا دیگه گذشت. کلمه بعدی توی این آیه اینه ولتنظر مفصول ما قدمت لغدن. میتونست بفهمم ولتنظر مفصول عمله، اعماله، فعله، اما نمیفهمد فعل خودش. این یک. از طرفی میتونست بفهمد که ولتنظر مفصول ما عملت، ما کسبت، عملش رو، کسبش رو، اینم نمیفهمید. پس دو تا ویژگی باید اینجا لحاظ شده باشه. یکی این که چرا عمل نمیگه به صورت ما عملت، مثلا نیام آمده، به صورت عمله نیامده. یکی هم به جای فعل عمل یا کسب چرا از فعل تقدیم استفاده شد. قبل از اینکه این نکته رو عرض کنم، اگر کسی واقعا محاسبه کنه، پای بند باشه، خداوند دستش رو میگیره. اونم به این کیفیت، به کیفیتی که آدم خودش رو توجیه نکنه. اصلا محاسبه یکی از عواملیه که یک بیماری بزرگ را درمان میکنه، اونم بیماری توجیه و فرافکنیه. آفت بزرگیه که تو اکثر ماها هست، توجیه، فرافکنی. چرا اینجوری کردیم؟ خب اینجوری شد دیگه، گردن اون اندارت. خستش هم اینه که آدم تو خلوت خودش محاسبه میکنه. خیلی وقتا ما به خاطر اون خودخواهی ها، خودبینی ها، خودمحوری ها نمیخواییم مثلا زیر مثلا تیغ نقد قرار بگیریم، زیر تیغ انتقاد چه اعتراض قرار بگیریم. این هم خود شیطنت شیطان رو بود. آدم باید خودش اصلاح کنه از نقدها. اگر کسی رگ گردنش برف نقطه میشه، اون رگ، رگ شیطانیه. توی خلوت این اگر کسی این رگ شیطانی رو هم داشته باشه، حداقل تو خلوت کسی نیست تیغ نقد نیست، خودشه دیگه. کسی نیست بگه آها دیدی اینجوری شد، دیدی تو بد بودی، تو اشتباه کردی، تو تقصیر تو بود. این که فرصته تو خلوت ها رفقا محاسبه اگر بکنن و بکنیم هممون با هم، نتیجهش بیماری فرافکنی و توجیه که ریشه فرافکنی و توجیه تو کبل شیطانه. ببینید وقتی که من خودم خیلی قبول دارم حاضر نیستم شما بپذیرم دیگه، بعد در مقابل این اشتباه هم با کارش هم متفاوتی انجام میدم. این وقت تو بحث توبه است که گذشت دیگه. یک وقت بگم اشتباه کردم، آره کردم، خوب کار کردم، به تو چی؟ گردن کشی. این رو با کارش. دو دروغ، نه نکردم، من نکردم. سه میگه من کردم، راست میگه من کردم، اما این باعث شد، فلان جا باعث شد، ماشین دیر رسید، چه میدونم ترافیک بود، پول نبود، این کار من ناقص انجام دادم، هر چیزی. استخ فرافکنی و توجیه. چهار من کردم، حالا مگه چی میشه؟ حالا تو شما چند گیر میدی؟ کوچک انگاری رد کردم. پنج باشه من کردم دیگه تکرار نمی کنم، منطقه باشه و تکرار نمی کنم، برای این که چی؟ طرف دیگه دست از سرش برداره. شش من کردم اشتباه کردم دیگه هم انجام نمی کنم. چقدر سنگین این اشتباه کردم به این زبون بیاد. اون پنجتای قبلی پنج واکنش متفاوته، ولی ریشش یک چیز شیطان که آدم نفس خودش را خیلی بزرگ میدونه، کبر داره. اون تا یکی کبر داره، آدم گردن کلفتی هم هست، به صورت واکنش اول خودشو نشون میده. یکی کبر داره، آدم ضعیف و نفسیه، به صورت واکنش دوم، سوم، چهارم، پنجم نشون میده خودشو. مثل منافقان چجوری هست؟ منافقه همون کفار هم فرق نمی کنه. اگر قدرت ببینم گردن کشی میکنم، میگم باید درگیر میشیم، حرفت هم قبول نداری. همون حال زعولت و پستی نفس، قدرتی نداره، به صورت نفاق خودش میشه. ریشه بعضی از کارهای متفاوت یک واحده، یک چیزه. محاسبه فرصتیه برای اصلاح. هر کی محاسبه کرد، الان چند ماه داریم بحث محاسبه میکنیم؟ اگر کسانی محاسبه نکردن، لطفاً تو کارهای فرهنگی دیگه پاشون رو بکشن بیرون. چون مانع ایجاد میکنن، فکر میکنن دارن کار میکنن. این برای همیشه تا وقتی خودشون اصلاح کن. کسی به خودش که تعارف نداره که. اگر صادق باشه بعد دستگیری داره. یک کسی یار امام صادق علیه السلام بود، همسایی داشت، اون همسایش یار دم دستگاه زلمه، فکر کنم منصور دوانقی بود. من یه وقت به خودش آمد، به شیعه حضرت گفتش که من پشیمونم، میخوام خودم درست کنم. آقا فهمیده بعد این پیغامش رسون. آقا فهمیده که هر چقدر که فکر میکنیم از اموالت، از اون کاری که داشتی مثلا از اون تو حکومت کار میکرد، یه بیرون هر چقدر هم از اموالت فکر میکنی مشکل داره در راه خدا بده. بعد فهمیدن که من جبران میکنم گذشته تو. یک عمر چکاله بود مثلا فرض کنیم چلنگ هم زندان بود بوده، بالاخره یار ظلمه بوده، این خوب فکر کن یه بار باید دادم برای همیشه برای خودش فکر کنه دیگه بهتون چی کار میکنه. دید باید بکنه، تمام اموالش داد، حتی لباسه تنی شد، هیچ چی نداشت دیگه. یه پیغام داد این همسرش گفت یه دونه لباس به من بده، یه دونه لباس قرضی از همین همسرش گرفت، هرچی داشت و داد. خیلی طولی نکشید که عمرش به پایان رسید. در مرگش که بود این همسرش گفت بیا، گفت امام صادق به وعده خودش وفا کرد در مرگ، آقا الان اینجا آمد. خب من تنظر نفسون محبتمت لغت، این ولتنزه رو که گفتیم، اما مقدمت خیلی مرور سریع بکنیم بحث ولتنزه رو. بحث این بود که باید این نظر نیاز به صاحب نظر شدن داره. نظر به معنی چی بود؟ نگاه و دیدن هدفمند برای پیگیری یک موضوع، نگاه نافذ که با تأمل درنگ حاصل میشه. انذار یعنی تأخیر، فنظرتون الی میسره، روز که جلسه پیش گفتم، یعنی تأخیر و درنگ کنم تا اون طلبکار دستش باز بشه. بدهکار، بدهکاری که به شما بدهکاری داره در مستحباتش اینه، گفته من در فلان تاریخ میرسونم، کوتاهی هم نکرده، مشکلی خورده دیگه. این آیه قرآن ها، فنظرتون اینقدر تأخیر بکنم تا اون به یسر برس، الی میسرته، دستش باز بشه به طلوع حرف شما. از اون طرف هم به بدهکار گفتن در اولین فرصت، ولو با به اصطلاح اموری که تو زندگی داری بفروش به طلبکارا بده. خب بعد اما ولتنظر نفسون، نفسون به جای احدون آمده، میتونست بفهمه ولتنظر احد کن احدون من کن، این چون یه مقدار پیچیدگی داره ازش میگذاریم، بفهمه ولتنظر نفسون ما قدمت لغدن، اما چرا نفسون با تنوین آمده؟ یکی از احتمالاتی که برای این مطلب هست اینه که این تنوین به اصطلاح تنوین استقلاله، یعنی هر کس مستقلن خودش را محاسبه کند ببیند چه کرده. گاهی وقتا بعضی از امور جمعیه، توی یک جمع انجام میدن، بعد خب انجام میشه تمام میشه دیگه، فرد در ضمن جمعه، اینجا میفهمد نه، هر کسی به تنهایی خودش را مستقلن محاسبه کنه. اما مقدمت نفهمده عملش، عمل با ما عملت سه چهار تا تفاوت داره، من یکی شرز میکنم فکرم در اون شب بس بشه. بینید اول مثال بزنم، یه سلات خط بفهمیدم، یه مثال این دوتا عبارت رو خوب دقت کنید، اش را بنگرد. این یک. دو، آنچه عمل کرد را بنگرد. اینا چه تفاوتی داره؟ آنچه عمل کرد این عملش دیگه، نه؟ من تنظر عمله، این ترجمه اول بود، یعنی عملش را خوب نگاه کنه، خوب بررسی کنه. ولی تنظر به معنی نگاه نیست دیگه، یعنی بررسی کردن دقیق. آنچه انجام داد را خوب بنگرد میشه ولی تنظر ما عملت. ما عملت در حقیقت یعنی همون عملش را. خب چه فرقی داشت؟ تیم بگیم آنچه عمل داشت اما عمل چه دیگه؟ آنچه انجام داد ها؟ آها خوب خوبه. ولی وقتی میفهمد عملش را بنگرد، یعنی خود عمل، ما عملت حالت اون فعل را هم توش هست. وحی اینطوری بگم، مثال سراجب وحی اشکال نداره، میخواستم نگم مثال سخته. به ادگاه رفت میفرمد که ما انزلنا الیکم من ربکم آمنوا به ما انزلت الیکم ما انزلت الیکم من ربکم. نمیفرمد آمنوا به منزل به منزل من ربکم، اون چه نازل شده. ما انزل به فقط اون محصول نظر نده، عمل وقتی که میگه فقط به اون محصول قسمت نهایی، منطقه این محصول در یک فرایندی آماده شده دیگه، نه؟ مثلا فرض کن اینجا شما انفاق کردید و پوله، یه وقت میفهمد به آن چه انفاق کردید نگاه کنید، یعنی این انفاق تا زمانی که داده شده، یعنی پولی که داریم میدیم دقت کنیم مثلا کم نباشه زیاد نباشه، یه وقت میفرد به انفاقی که میکنید دقت کنیم، یعنی چی؟ یعنی علاوه بر اون پول اون محصول نهایی، نوع عمل اون فرایندی که این محصول در شکل میگیره رو هم دقت کنیم. این یکی از پیام‌های مصدر معول، اینجا به اصطلاح میگن مصدر معول. البته دو تا احتمال داره، مقدمه بس هم یکم دقیق تر شد ببخشید. خب که اون حالت فعل و حالت حرکت و حالات مختلف اون رو هم میگه نگاه کنیم، یعنی هم عمل و فعل هم نحوه انجامش را نگاه کنیم. در فهمیدیم تفاوت این که بفرمد به عملتون بنگرید با به آنچه عمل می کنید بنگرید، اینه که یعنی هم به اولتون بنگرید، هم به نحوه فعلتون، هم به نحوه تحققش، با چه مقدماتی و چگونه داره انجام میشه. درست فهمیدیم؟ حالا نکته دوم اینه که چرا، حالا فهمیدیم چرا به جای اون عمل یا مقدم ما قدمت یا ما عملت آمده، چرا به این کیفت یه مصدر معول آمده. نکته دومی که حالا چرا همه عمل نیمد ولی تنظر نفسون ما عملت ما کسبت دیگه، چرا ماده قدمه آمده. خب دو تا نکته باز به نظر میشه، اینه که عرض میکنم، باز این برای باره نمیدم چندم گفت دارم عرض میکنم، که اینا خیالاتی که ما میکنیم، شاید امیدوارم صحیح باشه، حق نظر خداوند چیه؟ ما عملت به خود عمل نظر داره باز دوباره و کیفیت انجامش، اما مقدمت میگه پیش میفرستید، یعنی کی پیش میره، کی جلوتر داره میره، خود شما داره میره. عمل که فارغ از عاملش نیستش که، جدا که نیست، نامهی که نیستش که جلوتر صاحب نامه بره جلوتر، صاحب نامه اینجا باشه نامش بره یک شهر دیگه. عمل جدا از عامل نیست. فهمم آن چه دارید عمل میکنید در حقیقت خودتان را دارید به کیفیتی ارسال میکنید در عالم قیامت، دارید خودتون رو مخابره میکنید. خب این یک، عمل را جدا نبینید. دو، اگر به عمل بود صرفا، خب میفهمد عملت ما قدمت، این چی داره میشود، چی داره میشود این عملتون. صرفا اگه به جسد عمل نباید نگاه کرد، ما قدمت داره چی پیش میره، یعنی مقبول شدنش، کیفیتش چطور شده، باید خوب نگاه کنه که آیا مقبول شد یا نه. این همون نکته بود که عرض کردم که مفرد آمده، یکی از پیام‌هاش اینه که کم هم کسایی که اینجور نگاه کنه. به عبارت دیگه این دوتا رو با هم جمع بزنیم، یک، عمل از عامل جدا نیست، مقدمه. دو، عامل داره پیش میره، پیش فرستاده میشه، یعنی کسی بتواند چهره حقیقی باطنی و برزخی خودش را ببیند. اون کسی که این کار رو بکنه در حقیقت عامل به فلتنظر نفس ما قدمت لغده میشده. دقیقا فهمتیم؟ اینکه نفهم فلتنظر عملش را، عمل و کیفیت تحقق اون عمل رو با مبانیش، با مبادیش. دو، عملی که در جان تأثیر گذاشته و اون جان با اون عمل متحد شده و داره میره در عالم قیامت، اون رو ببینه. حالا معلوم شد که چرا فعل نظر مثل فعل نظر در قیامت، یوم ینظر المرء ما قدمت یدا، نگاه میکنه اون روز، اون روز که دیگه عمل نیستش، اونجا ببینه من چند سال نماز خوندم، ببینه این نماز با درونش چطور کرده، هیچ کاری کرده یا نه عریان خورده است. چند سال نماز خوندمه که تأثیر نداشته. ببینه مثل چیه؟ مثل این که یه نفر بگه من سه خروار مثلا اینجا چوب آوردن، سه خروار چوبه که همه شون بوریان خورده، بیشتر جز زحمت و رنج و عذاب و مشقت هیچی نیست. بسوزند چوب درختان بیبر، سزا خود همین است مر بیبری را. اگه بر و ثمر نداشته باشه، همون نماز عامل سخت و سوزه باست. آیا پذیرفته شده یا نه؟ خیلی اینا اسرار مگو نیست ها، برای همه بنده و شامون که اون اولیاء خدا هم که باطن دیگران رو هم میبینن، اونم به یک حکمت هایی ممکن هم نبینن، ولی باطن خود دیدن برای همه ما مقدور، دستور داده شده بهش. چشم برزخی نسبت به خودش آدم میتونه داشته باشه. ولی تنظر نفس ما قدمت لغدن، نکته دو سه تا نکته دیگه داره این آیه، همین تیکش چه ما قدمت فهمیده ما تو قدمو نفهمیده، شما باید بفهم آنچه پیش داره میفرستد دیگه، هنوز که عمرمون تموم نشده که به آخر برسیم ماضی بشه فعلش، باید به آنچه را دارد پیش میفرستد خوب نگاه کنن. دو سه تا نکته دیگه هم داشته با ایدی نیمازه، چون در بعضی جا قرآن میفهمد قدمت زاری که به ما قدمت ایدی کن برن الله لیسه به الله میده عبید، و چرا مفعولش حذف شده، ما قدمت لها، ما قدمت لانفسه لانفسه لنفسه، این چرا حذف شده؟ اینا دیگه معنای دقیق تایی داره به نظرم مناسب جمع نباشه. ما قدمت لقدم بر از قیامت هم به فردا یاد کرد، حالا بحث اینه که فردای امروز قیامت یا فردای امشب است. یه بار دیگه هم به نظرم عرض کردم، یه وقت میگیم امروز و فردا، الیوم و غد، امروز و فردا، یه وقت بگیم امشب و فردا. قد اصلا از قدوف میاد، قدوف یعنی صبح، زمان آشکاری، قیامت زمان آشکاری، فردا صبحه. این که قد میاره نمیفهم فرد تنز و نفس و نافتانت لآخرته لقیامته لنودم لیوم الاخره امثال اینها، چند تا نکته توش هست. این که هم نزدیکه، فردا نزدیکه دیگه، به امروز نزدیکیشو باید حس کنیم. این همه قرآن انهم یرونه بعیدن و نراها قریبا، دور میبینیم اشتباه میبینیم، حق این است که نزدیکه، نه نزدیکه، فرداست، فوق العاده نزدیکه. فوق قریبه، اقتربت سا، قربه یعنی نزدیکه، اقتربه یعنی خیلی نزدیک شده. یه از ارتشی حمله کردن، میان رسیدن پشت مثلا فرضی مرزهای کشور، این میشه قربه. این وقت میگن تا همین حاشیه مشهد رسیدن، تا هم میدون این خیابون رسیدن، تا پشت در مسجد رسیدن، این میشه اختره. قدر خیلی نزدیک دیگه. چی؟ گاهی وقتا نزدیکه اما فاصله داره، مثلا بنده الان به ایشون نزدیکم، به اون آقا هم نزدیکم، ولی ایشون بین من و آقا فاصله است. این اینقدر نزدیکه دیگه هیچ فاصله ای نمون، دیوار به دیوار شد. قد نزدیکیه که متصل بلا فاصله است دیگه. چی؟ قیامت صبح روشنه و صبحیست بدون شام، روشنیست بدون ظلمت. نکته آخرش هم این که الان شب است، فردای امشب، ما الان در شب امتحان قرار داریم، شب امتحان که فرداش باید امتحان بدیم. یه بار دیگه هم مثال زدم، مثل شب جمعه نمیدیم، شبی که فرداش جمعه است ما در شب قیامتیم، شبی که فردا صبحمون قیامتیم. خب با این نکات، یکی دو تا نکته جلسه گذاشته از شد که حالا معلوم میشه که محاسبه نفس یعنی چی. خب توی محاسبه نفس یکی از مراتب محاسبه حد اقلش اینه که ما شبها کارامون حد اقل یادداشت کنیم، یادداشت نه، تو ذهنمون مرور کنیم چه کارهایی کردم، چرا این کارها رو کردم، با چه نیتی، با چه حالتی. این محاسبه نفس نیست ها، حتی اقل محاسبه عمله، ولی محاسبه عمل درسته. عمل با چه نیتی، با چه توانی. من الان دست کردم 50 تومن به کسی که واقعا مستحق کمک کردم، واقعا این رو اصلا صالحه. به اندازه توان من بود یا توانم این بود 50,000 تومن میتونستم بده. یه بار 50,000 زدم. مثلا یه کسی عروسی کرده، جوانی، من این دادم پشتی رو ببریم 20 تومنه، خودشو 40 تومن نشون میده. مثلا هدیهش هم میکنه دروغ بگه سر طرف کلاه بزن. صالح نیستش، حسن هم نیست، اینه حسن سیه هست. به ظاهر عمل که آدم گل نباید بخوره که. حد اقلش اینه که عملها رو بررسی کنیم، بعد عملها با توجه به اینکه واقعا این عمل صحیحه یا فاسده. عمل صحیح عمل اینه که هم حسن فعلی داشته باشه، عمل صالح اعمال نفس، هم حسن فاعلی داشته باشه. حسن فعلی شو جلسه گذشته گفتیم که کار صحیح کاریه که اولا درست باشه، ثانیا به جا باشه، قبلش آدم فکر کرده باشه، با نقشه باشه، با معرفت باشه، به وقتش باشه، به اندازش باشه. خیلی بعد از امام حسین علیه السلام تو صحرای کربلا و غیر کربلا کشته شدن. چی شد؟ به وقت نبود، دیر رسید. به اندازش باشه، به دور از افراط و تفریطش باشه، به دقت باشه نه بی دقت. زیر مثال کوچولو بزنم، توی بیمارستان یه فرد خدا پزشکی، ایشون خیلی خسته بود، واقعا هم خسته بود، کشیک داده بود، ساعت 3-4 صبح بود. یعنی شما حساب کنید از صبح که آمده بود بخش اون تو کار میکرد، بعد از دورم کشیک بود، 3 صبح بود، 4 صبح بود. یه مریضی آمده بود، یه خانومی بود تو بخش زنان، این میخواست وضع حمل کنه، یه قطره‌های مریض میدن که اون انقباضات رحمی رو فعال کنه که راحت تر زایمان بزن بشه. این همون خستگی و خواب‌آلودگیش و اینا، خیلی هم آدم دلسوزی، یه قطره رو حواسش نبود چجوری بود، خواب‌آلوده بود بیشتر داد. خب اون بچه مرد، رحم اون خانه پاره شد، آدم آواز میکنه، خودش هم متوجه نشد، خود وقت رسن یه جای دیگه کشید. حالا که من رفتم و به مریضا خدمت کردم که نشد. قضا داریم میدیم، حواسمون نیست قضا رو چجوری داریم درست میکنیم. خب یه نفر مریض شد، اسهال گرفت، این کدوم عمل صالح بود؟ گاهی وقتا اصلا از عمل همون فکر میکنیم صالح، باید یه استغفار جدی بکنیم. غذای مونده، شیرنی مونده، اینو بدیم به این آقا بخور. بعدم عرض کردم استقامت تا و استمرار تا پایان نفس و عمر، این بعدم با کیفیت انجام دادن، خوب انجام دادن کار خوب و بعد متناسب و متعادل با سایر اهداف بودن و با سایر کارها بودن، کاریکاتوری نشه. خب که عمل حسن میشه. عمل حسن یعنی نسبت به استانداردش درسته، خود عمل فی نفسه درسته، اما اگر با تمام جوانبش درست باشه اون وقت میشه عمل صالح. و خدا از ما چی خواسته؟ عمل صالح. و عمل و صالح هم بگید حداقل حسن دیگه. عمل حسن یعنی چی؟ این عمل استاندارد. یه مثال راجع به نماز بزنم. استاندارد نماز چی بود؟ تنها عن الفحشاء و المنکر. حالا صالحش که پیشکش. عمل حسن نماز این است که تنها عن الفحشاء داشته باشه. برای مسلمان حد اقلی باید تنها عن الفحشاء داشته باشه. برای مؤمن میشه چی؟ معراج. مؤمن که دیگه دنبال این نیستش که این زن رو نگاه نکنه، اون فیلم مناسب رو نگاه نکنه، این مال کسی رو مثلا تصرف نکنه، قرضش رو به موقع بده. خب اینا که مال آدم مسلمان دم دستی اولیه است. نماز برای مسلمانه که تنها عن الفحشاء و المنکر، یعنی حد اقل آثار نماز. حد وسطی و اعلای نماز کجاست؟ معراج رفتن. دیگه دنبال این نیست هش دائم گناه نکنه که. خب بعد محاسبه کنیم دیگه، کجای نمازمون اشکال داره؟ محاسبه عمل اینطوری که اثر نداره، اثر مطلوب نداره. خب باز به حسن فاعلیش و انگیزش نرسیدیم، انشاءالله برای جلسه آینده. الحمدلله رب العالمین.